صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فأنا شفت يكري في مسائل من إنصافا مسائل جالبية وخيلة محل ابتدار يكري و دقت بیشتری روشون کار بکنیم و آقایون فرمودن درخواست کردن که آرام آرام تر و پخته تر که انشالله هم کار بشه سرشون و هم انشالله در اذهان و در حافظه و ذاکره انشالله باقی بمانه. برگردیم فصلون قضائل ولی یجب علی ولی المیت رجلا کان المیت و امرأتن علی الاسح اجا خود محل بحثه. اگر امرأه‌ای باشد ولیه یعنی کی؟ یعنی مادر اون ولی از دنیا رفته، آیا در مورد مادر هم باید محل خلافه؟ مرحوم سید می فرماید بله علی الاصح. این دیروز بحثشو خوندیم، علی الاصح هم پدر هم مادر. این نظر کیه؟ آصف کاظم. بسیاری از آقایون رد کردن، مرحوم امام، مرحوم سیدنا الاستاد الخوئی و عرض کنم به خدمت شما امثال ها، بسیاریشون رد کردن و گفتن نخیر از مادر وارد نیست، دخالت نداره. مرحوم نائینی، مرحوم آتیا گفتن شامل مادر نمیشه. بعضی هم احتیاط کردن، فتوا نداره، مثل مرحوم آقای حکیم احتیاط واجب کرده، آقای گلپایگانی احتیاط واجب کرده، الحمدی از محاصرینمون به این صورته. اما اینطور فتوای واضح ندادن مثل مرحوم سیه. خب حالا من شش بخواهم گفت بحثش کردیم که چی بود؟ گفتیم روایات اون صحیحه حفص البختری، حفص ابن البختری، اونها عنوان رجل داره، یه شامل مادر نمیشه. هر شود به خدمت شما. اما در روایت عبدالله ابن شنان که فقط در کتاب سید ابن طاووس آمده، کتاب قیاس و سلطان الورا لسلطان سرا، تو این کتاب اسم کتابه، تو این کتاب این روایت عبدالله ابن شنان آمده، در اونجا میت ذکر شده. میت خب میتونه هم باشه از پدر و مادر، میتی از دنیا رفت ولیش باید دید. خب بنابراین ولیش یعنی پسر دیگه، چه مادرش از دنیا بره چه پسرش، میت. و گفتیم که اینجا هم جای حمل مطلق بر مقید نیست، پس این منشأ فتوای مرحوم سید. اما منشأ تشکیک و اشکال در این فتوا چیه؟ منشأش عبارت هست یکی سندی، که خب سید ابن طاووس سند خودش را تا معلوم نیست کجا اینا رو مرسل گذاشته و اسناد را ذکر نکرده، پس روایت مرسل میشه. خب این اشکال سندی. حالا میخواییم امروز تا اینجا گفته بودیم، هم امروز اضافه کنیم یه نکته دیگر را، و اون نکته عبارت است از این که عرض کنم به خدمت باساز شما، نه در روایات دارد، در هر دو روایات دارد که اولاهم، اونی که اولاست بالمیراث، که بعضی داره اولای بالمیت، بعضی داره اولا ناس بمیراثه که دیگه تفسیر میشه اولای بمیراث. اولای بمیراث بودن پسر بزرگ از چه بابته؟ که اگر چهار تا برادرن، سه تا برادرن، همه مساوی میگیرن، پس از چه بابته؟ از بابت حبه است. وقتی اضافه شدن حبه بود، یه قرینه ای میشه بر خروج مادر، برای اینکه حبه اختصاص داره به پدر، از مادر با حبه ای در کار نیست، برای مادر حبه تشریح نشده، حبه تشریح شده برای کی؟ برای پدر. پس ما میتوانیم از اون مسئله بپریم روی این مسئله که چون که اولای به میراث یک نفره، این اولای میون است که یک نفر و یه نفر کیه؟ پسر بزرگ. پسر بزرگ تفاوتش با بقیه پسرا در چیه؟ همه مساوی میبرن پارس، فقط در حبه. حبه پسر بزرگ از کی میگیره؟ از مادرم میگیره حبه؟ نمیگیره. آقای قرینه میشه بر خروج مادر، چون اگر گفتیم نسبت به مادر حبه ای که در کار نیست او تو اولویتی پیدا نمیشه. اولا هم به میراث چه اولویتی داره برادر بزرگ نسبت به سایر برادرها در میراث مادر؟ مساوی حبایی هم که نیست. فازی یمکن و یسح لان تسیر قرینتن علا چی؟ علا خروج الام، یعنی کمک میکنه به ما. نمیخواییم بگیم فقط استدلالمون اینه، اما میتواند قرینه هم باشد برای اینکه اگر شامل مادر بشه اولویتی برای پسر بزرگ نسبت به سایر برادرهاش نمیمانه. لأن الاولویت مختصتون بالحبه و الحبه انما تؤخذ من الاب ولا تثبت الحبه في غير في حق غير الاب في حق الام. بله بله، اول الناس میراثه. بله بله بله، نه میت داره، مقصود از میت خصوصا هست. تو گفتیم او داره میت، او یکی چه داره؟ رجل داره. خواستیم به اطلاق چه تمسک بکنیم؟ میت. با این قرینه حبه تخصیص میخوره. هر شرط خدمت شما. خواهی بحث اول. بحث دوم راجع به عبده. حرم کانه او عبدا. خب چه بله، حال سید می فهمد صاحب نمی کند که چطور باشد؟ که عبد باشد اون مگیز. پسر بزرگ عبد هم باید نماز روزه پسرش را قضا کنه. و حالا این محل اشکال، اشکال داره دیگه. ولو سید فتوا داده اما یه اشکالی به ذهن میرسه. با این اشکال این است که عبد خو میراثی نداره. کل ما فی یدیه العبد و ما فی یدیه ملک المولا فاذا مات العبد فلا وارث له ولا مالک له الا مولا. خب پس اولای به عبد کیه؟ مولاش، نه پسرش، نه اولادش و حتی نه خود پدر عبد، بلکه مولای عبد که مالک اموال عبد در جو فرمودی حیان و میتن. اون وقت از اون طرف هم قطع داریم به این که لا یجب القضا قضا حتی گردن عبد از نماز و روزه. آیا گردن چیز هست بر مولاش واجب باشه که انجام بده؟ نه، اون قطع بعدم داریم و خاطر سیره ائمه و اصحاب ائمه که عبد زیاد داشتن و عباد عبیدشون از دنیا رفتن و همچه برنامه ای در کار نبوده، پس قطع به خلافش داره. پس بنابراین اشکال در قضیه عبد اینه که عبد برای اولاد خودش میراثی نداره تا بگوییم اولاهم بالمیراث. خب جواب از اشکال محقق خویی در جواب میفرماید ببینید در روایت نه آمده که الذین یرثون، ارث لازم نیست فعلی باشه، اولاهم بالمیراث او اولویت باید بالفعل باشه، یعنی کسانی که اگر میراثی وجود داشت اونا اولویت داره. اولویت اولاد عبد همون ولد اکبرش، علی تقدیر اینکه عبد مالی داشته باشه، مثلا عبد مبعث و عبد مبعث به مقدار حریتش مالک باشه. مالا فرد محل تو محل نیست. اگر عبدی اموالی می داشت اولای به میراثش کی بود؟ اولای به میراث اولویت فعلیه هست در اولاد عبد، خود میراث وجود نداره، نه اینکه اولویتش وجود نداره. پس اولویت به میراث علی تقدیر وجود المیراث در اولاد عبد هم هست، اما لازم نیست خدا ایجا. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه آدمی مرده هیچ اصلا غیر عبد، آدم حری. اگر فرض کردیم حالا یه آدم حری مرد، کلی نماز روزه هم گردنش هست، یه قرون هم نداره اسم رسه به اولادش، حبه هم نداره. خب حالا چی؟ باید انجام بده پسر بزرگ یا نه؟ باید انجام بده. آه میگه نمیگیم حتما باید حبره بگیر بلا. چرا؟ چون که اولاهم هست علا تقدیر وجود الميراث. همین دیگه موضوع حکمه. اگر حبره ای می بود، اگر ارثی می بود، اولا کی بود؟ یا آقا بود. حالا تصادفا نیست، باید انجام بده تو اولویتش هست. بلو خود میراث رانی اولویت یعنی چه؟ یعنی استحقاق. استحقاق على تقدیر وجود الارث استحقاقی هست. پس می فرماید به همین قرینه در عبد هم می گوییم که بله بچه های عبد باید براش قضا مجاویت پسر پسر بزرگش باید نماز روزه هاشو بجا بیاد. این هم راجع به بخشی که داشتیم راجع به عبد استحقاق هستن. استحقاق على تقدیر الوجود. نه 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 اولویت شرعی معنی استحقاق حقه. حقیه که اگر حقی هست که اگر اون وجود خارجی داشت ایزی حق هست، مثل یه مرتبه ایست از مالکیت. این هم بحث دوممون به عنوان حاشیه بر علایت دیروز. بحث سوم عرض کنم خدمت شما راجع به این بود که مصنف فرموده ما فاته لعذر، و حالان که چی؟ و حالان که ما گفتیم که اعمه ولو عمدن فوت شده باشن نماز روزه ها از پدر بر پسر بزرگ واجب است که اونا را قضا بکنه. توجه فرمایید، چه عمدن چه عن عذرن فرق نمی کنن. اما مرحوم سید چه فرموده؟ عن عذرن فرموده. ولی نه اصحان اعلام هم معاصرین هم همه فتواشون همین هم اکثر هم فتواشون همین است که فرق نمی کنه. چرا؟ لإطلاق الادله، اطلاق دلیل صحیحه حفص ابن البختری التفات فرمودی صحیحه حفص ابن البختری عرض می شود صفحه 264 عن ابی عبدالله السلام فرجل یموت علیه صلاة و صیام قال یقضی عنه اولا الناس میراثه. یموت علیه صلاة و صیام اعم از این که لعذر باشد یا عن عمد باشد. وجهی برای چی نمید؟ من تا مرحوم سید منصرف کرد و قائل شده به انصراف به این که عن عذر باشه، ولی انصراف جرأت میخواد. چطور بگوییم منصرفه؟ چه انصرافی دارد؟ مات و علیه صلاة و صیام، حالا چه عمدی باشد چه عن عذر باشد. نه شهرت قدمایی هم نداره، این نیست اختصاص هم به امنیست که عمد. عرض کنم به خدمت شما این بحث را هم که حاشیه بر عرایض دیروز گفتیم. بله بعدش مرحوم سید دارد ولم یتمکن من قضائه. حالا اینجا و این کان لحظه قضا جمیع ما علیه، بر اساس همون انصراف مرحوم سید فرموده که اون نماز و روزه ای که اولا عن عذرن ازش گفت شده و بعد هم متمکن به قضا نه، یعنی اگر متمکن شده و عمدن قضا نکرده بازم گفته که واجب نیست. به خاطر چی؟ به خاطر همون انصراف. و حالا که ما با اطلاق دلیل که گفتیم این دیگه این مثلا قیود خصوصیات را رد میکنیم. عرض شود خدمت شما بعضی از اعلام فرمودن و درست هم فرمودن که چی؟ که اینجا ولم یتمکن و خیر و تمکن من قضاه. یعنی اگر اون موردی که عن عذرن فوت شده مثلا خواب بوده بعد یا اغما بوده بعدم لم یتمکن من القضا، او دیگه قضا نداره اصلا ساقطه. از شرط در وجوب قضا تمکنه. یعنی ببینید یه کسی ما اغما دو ما سه ما مغما علیه نماز ازش قضا میشه و بعدم دیگه مغما علیه من تا فوت شد و قادر به خوندن نشد، این آدم واجبه که حالا از طرفش قضا کنه؟ گردنش نیست، گردنش نیست. روزا هم همینطور. مثلا فرض فرما ما روز ما رمضون نگرفته، مریض بوده، مرضش استمرار پیدا کرد تا فوت. حالا چی قضایی در کار هست؟ اصلا اینا یه قضا واجب نیست، چکه از اول ما رمضون خب واجب نبود به علت مرض، بعدش هم که مریض بود با هم قضا برش واجب نبود، پس چون واجب نیست لحاظا یه قضای این روزها و این نمازها بر پسر بزرگ واجب نیست. خب اما این خلاف داره عبارت این که میتونیم چون عبارت داره ولم یتمکن من قضائه، قضا ظاهرش اینه که بعد ناظر به بعد الوقته، ناظر به حین الوقت، اون که میفرماید فهم و اعاده این انجام دادن الوقته. و کذا فی الصوم لمرض تمکن من قضائه و احمال، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه. توجه فرمودید. بله، وكذا في الصوم لمرض. حالا در باب صوم چه؟ در باب صوم میفرمون اگر از بابت مرض روزه را نگرفته تمکن من قضائه و احمد، تمکن من قضائه و احمد، بل و کذا لفاظه من غیر المرض من سفر و رحبه و این لم یتمکن من قضائه. این خیلی عجیبه، می فرماید چه تمکنه چه او لم یتمکن. اینجا مسئله اینه به این صورته، اولا راجع به این که از مرض با سفر فهم کنه مرض حیث اگر پر شد و بعد تمکن پیدا نکرد، یعنی مرضش مستمر شد تا موت، تا حیضش مستمر شد تا موت، رجوع کردی، یا اینکه حیض بود که مثلا ترک کرد بعد مریض شد، بعد مریض شد و نتونست روزه رو بگیره تا فوت، اینا قضا ندارد. درست. ولی اگر از بابت سفر مسافر بوده روزه نگرفته، اینجا روایت دارد که بعدن هم فرض کنیم ولی اون که سفرش ادامه پیدا کند تا موت، در حال سفر بود تا موت، قضا واجب. پس بنابراین تفصیلی قائل می شویم غیر سفر سایر اعذار اگر مستمر بودن تا موت قضا ندارد، اما سفر ولی اون مستمر بشه تا موت قضا داره. منشأ این تفصیلم روایاتم هر شبه خدمت شما، یستدل و لبو به جملت من النصوص که صحیحت ابی حمزه، یعنی ابی حمزه سمالی، عن ابی جعفر، یعنی امام باقر علیه السلام، قال سألتو عن امرأت مرضت فی شهر رمضان او طمست، طمست یعنی حیث، او سافرت، ثم سافرت، فما کت قبل خروج شهر رمضان هل یقضا عنها؟ قال عليه السلام اما الطمس والمرض فلا و اما السفر فنعم. حضرت تفصیل داده بین سفر و مرض و حیض و سایر چیزهایی که متخصصین در باب سفر فرمودن که چی؟ فرمودن که باید قضا بشه دیگه، تفصیلش قدیم خسته شدین به معنی برای فردا.